الرحیم و به این نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم، آرزو میکنم که هر جای هستید سلامت باشید و در سایه لطف و مهر و عنایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام زندگی هاتون خوب و رو به تعالی باشه. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با محوریت نظام ارزشی تمدن الهی. در این مجموعه گفتگو جناب استاد طباطبایی در کنار ما هستند و به موضوع اخلاق اشاره می کنند. در گفتگوی قبلی به چرایی بحث اخلاق جناب استاد اشاره فرمودند و بنا شد که در این گفتگو به چیستی اخلاق بپردازند. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر.
عرض
خدمت
شما خدمت
عزیزان
سلام
داشتن شما
شما میکنن انشاءالله
این جلسه
این
دفعه مفید به حال خودم میشه. به لطف خدای متعال. جناب استاد، خیلی متشکرم جناب استاد طباطبایی عزیز. در گفتگوی قبلی در پایان گفتگو بود یک جمله خاص فرمودید که خیلی به دل من نشست، اون هم این بود که کسانی که اخلاقی باشن، زندگی اخلاق مدارانه ای داشته باشن، مسیرشون برای هدایت بازتر میشه، راحت تر میتونن هدایت بشن و هدایت راحت‌تر به اونها رو میاره. یه همچین مضمونی بود. این اخلاق چیه که چنین اکسیریه باعث هدایت ما و انشاءالله در نهایت قرب ما به خدای متعال میشه؟
بله، همونطور که جلسه گذشته عرض کردم و اشاره شد تو اون جلسه، بله، انسان موجودی است که از دو ساحت مادی و فرامادی برخورداره، یعنی هم جنبه ملکوتی دارد که از اون تبدیل به روح می شود یا نفس و امثال، و یک جنبه جسمانی و بدنی دارد و حیوانیتش رو و اون خلق و خوی حیوانیت به این ساحت دوم شاید برمی گرده. اخلاق وقتی ازش صحبت می شود که هم ریشه خلق و هم ریشه خلق، یعنی هم اشاره به هر دو ساحت انسان، اخلاق، این هر دو واژه، یعنی هم واژه خلق هم واژه خلق، هر دو هم ریشند و یکی اشاره به اون ساحت جسمانی و بدنی انسان دارد، و خلق که موضوع بحث ما هست که جمعش می شود اخلاق یا خلق هم ازش تعبیر می شود. این در واقع خلق یا خلق اشاره به همون جنبه روحانی و ملکوتی انسان داره، اوصافی که یا ویژگی هایی که اگر تبدیل به ملکات بشوند، یعنی راسخ بشوند از حالت صفتگونه به حالت ملک گونه تبدیل شوند،
از سطح به عمق بیاید،
در انسان یک سواتی پیدا کنند، به این صورت که افعالی رو انسان بر اساس اون اوصاف به راحتی از خودش ظهور و بروز بدهد. کسی که مثلا صفت صبر در او ملکه شده است، او دیگر افعالی رو و یا در موقعیت هایی که نیاز به صبوری است قرار می گیرند، این فعل صبر رو به راحتی از خودش ظهور و بروز میدن. اخلاق در واقع بناست به ما این اوصاف و این ویژگی ها، این فضائل و این رذائل رو معرفی کند. همونطور که جلسه قبل هم اشاره کردم، انسان همونطور که میتواند از ملائکه سطح خودش رو بالاتر ببرد و در اون جنبه ملکوتی رشد کند و صعود پیدا کند به اون قله قرب الهی، از همون طرف هم میتواند از خدا و از نور و نورانیت دور بشود،
از حیوانات هم پسته
بشود. لذا در بحث اخلاق ما هم به شناخت رذائل نیازمندیم، هم به شناخت فضائل.
کام اول معرفت،
معرفت. و نکته خیلی مهمی هم که باز اینجا میشه بهش تاکید کرد در شناخت اخلاق این هستش که اخلاق لزوماً با توجه به این فضائل و رضایلی که در صحبت کردیم، اخلاق لزوماً بار مثبت ندارد، میتواند اخلاق منفی هم باشد.
اخلاق
رذیله که ازش تعبیر میکنند، خلق و خوب لزوماً بار مثبت ندارد، برخلاف مفاهیم دیگری که حالا بسش خواهیم کرد، مثل مفهوم تزکیه که بار مثبت دارد، یا مفهوم آداب یا ادب که کلن بر جنبه مثبت ماجرا داره اشاره. پس اخلاق اولا در یک جمله خیلی کوتاهی بخوام بیانش کنم، شناخت فضائل و رذایل است. شناخت فضائل و رذایل اخلاقی که موضوعش هم فعل اختیاری انسان، انسان با توجه به مباحث گذشته افعالش بر اساس انتخاب خودش صورت می‌گیره. این انتخاب و این اختیار موضوعی است برای اون فضائل و رذایلی که در اخلاق بناست، یعنی هدفمون این است که در اخلاق اونها رو بشناسیم.
ولی از ساعت نظر عبور میکنه به ساعت عمل هم میرسه.
اگر بخواد به ساعت عمل برسه، ما وارد یک مفهوم دیگری میشویم به نام تربیت. مثلا یکی از نکات بسیار مهمی که در آشنایی با اخلاق اهمیت دارد و شاید برای کسانی که میخوان خیلی عالمانه تر با مباحث اخلاقی آشنا بشند، تفکیک حوزه این مفاهیمه. چند مفهوم هستن که معمولا در لسان عموم مردم خیلی بدون مرز استفاده میشن
به معنای اخلاق،
به معنای اخلاق
مثل آداب، مثل تزکیه، مثل معنویت،
تربیت اخلاقی. اینها در این که با هم یک خانواده رو تشکیل میدن، ولی هر کدوم هم یک ویژگی خاص خودش رو داره، هر کدوم هم یک خصوصیات و تعریف خاص خودش رو داره، خودش رو داره. احسن. اینها رو باید خیلی با دقت در کنار هم و با هم در یک مجموعه لحاظ کرد تا آشنایی دقیقی با اخلاق صورت بگیره. همونجور که شما اشاره کردید، خب ما اگر فقط بنا باشه آشنا بشیم با فضائل و رذایل، این ثمری نخواهد داد. چه بسا کسانی که به فرمایش مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه می‌فرمودند، چه بسا عالمان اخلاقی که خدای نکرده در اون عالم در جهنم به سر خواهند برد. چه بسا کسانی که یک عمری شاید درس اخلاق شرکت کردند یا درس اخلاق رفتند، حالا به هر تعبیری کتاب‌های اخلاق خوندند، مطالعات اخلاق رو داشتند،
عالم بی عمل بودند،
اما معلوم شود اخلاق لزوماً انسان را متخلق نمی‌کند. علم اخلاق همونطور که اشاره کردم شناخت صرف فضائل و رذایل است. حالا به قصد اگه وارد هدف بشیم، حالا اینجا خوب جلسه گذاشتم، ما اشاره نکردیم به غایت. غایت دانش اخلاق رو هم یه مقداری باش برش اشاره داشته باشیم، کوتاه من عرض کنم. در واقع اصلا این اخلاق با همه اون ضرورتی که ازش صحبت شد و تعریفی که امروز داره ازش میشه، برای همین است که انسان رو در این مسیر فضائل به قرب الهی برساند. یعنی غایت اخلاق اصلا همین است که انسان رو به اون سرمنزل مقصود که قرب الهی است از طریق فضائل و دوری از رذایل برسونه. پس تعریف اخلاق شد شناخت رذایل و فضائل اخلاق. مرحله بعد شما برای نهادینه کردن این فضائل و دور شدن عملی به تعبیر شما از رذایل نیاز به یک فرایندی دارید. اینها رو چطور انسان نهادینه کنه در وجود خودش که در رفتار متجلی بشه و انسان به خلاصه حرکت بده به سرمنزل مقصود.
خیلی هم جالبه جناب استاد، وقتی که ما میگیم فلان شخص اخلاقیه، یعنی یک آداب اخلاق رو رعایت میکنه، همون نکته فرمایش شما.
بله بله دقیقاً. این فرایندی که بناس اخلاق رو در انسان نهادینه کنه که معمولاً توسط یک مربی، حالا این مربی هم ممکنه خود انسان باشه بر اساس معلومات خودش، بر اساس اون فطرت الهی خودش، گاهی وقتا ممکنه یک مربی بیرونی باشه. مربی کارش همینه، در تربیت اصلا بناست. آنچه که در اخلاق از فضائل و رذایل شناسایی شد رو ما بتوانیم در نفس خودمون نهادی نکنیم، یعنی اون فضائلش رو احیا کنیم و از اون رذایل که شناسایی شده قبلا بتوانیم دوری کنیم. به این فرایند اصطلاحا میگن تربیت، تربیت اخلاقی، چون خود تربیت هم مستحضرید لزوماً به اخلاق اختصاصی نداره. تربیت کلن به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه است،
از مسیر خوب میشود از مسیر بد هم میشود.
تربیت در حوزه های مختلف هم حتی در مورد حیوانات هم این مفهوم تربیت رو شما ملاحظه میکنید که استفاده میشود. حیوانی رو تربیت میکنند یعنی ظرفیت های بالقوهی دارد، در بر اساس یک فرایندی، یک برنامه‌ای، یک دستورالعمل‌هایی اون ظرفیت‌های بالقوه رو به فعلیت می‌رسونن. به این فرایند میگن تربیت. حالا این تربیت ممکنه بعضی وقتا در جسم انسان، تربیت بدنی یه تعبیری است که این هم شایع هست، کسانی بر اساس یک برنامه‌های خاصی، بر اساس یک دستورالعمل‌های خاصی در یک فرایند زمانمندی این جسمانیت و اون بدن خودشون رو، دست خودشون، بازوی خودشون رو پرورش میدن و یه قابلیت هایی رو به فعلیت میرسونن، توانمندی هایی پیدا میکنن. تربیت پس معناش یعنی اون ظرفیت ها رو به فعلیت رسوندن. حالا این فرایند تربیت اگر بیاد در اخلاق اتفاق بیفته، این ما بیاییم اون ظرفیت هایی رو که در قالب رذایل و فضائل قبلا شناختیم رو به منصه ظهور برسونیم، به این معنا که فضائلش رو کسب کنیم و از رذایلش بخوایم عملا دوری کنیم. این هم نیاز به یک برنامه‌ای دارد، به یک فرایندی دارد. اون فرایند نهادین سازی اخلاق رو ازش تعبیر میکنم به تربیت اخلاق.
پس این استاد تعبیر بندی درسته، اخلاق اون تعریفی که شما فرمودید فقط در ساحت نظر و تئوریه، اگر بخواد به منصه ظهور برسه دیگه باید فضای تربیت اخلاقی مطرح
بشه. تربیت اخلاقی در واقع نهادینه کردن اخلاق در نفس انسان یا در جامعه. تربیت فردی داریم، تربیت اجتماعی،
همون خوبی ها و بدی هایی که شناختیم با تربیت
احسن
به منصه ظهور
برسه. حالا یه مفهوم دیگری داریم اینجا به نام تزکیه. این هم خوبه یه مقدار برای تکمیل شدن بحث. معمولا هم در تعابیر قرآنی از این تعبیر بیشتر استفاده میشود برای نشان دادن اخلاق و اون درجات بالای اخلاق. از تزکیه، کلمه تزکیه هم از به معنای پاکیزه کردن یا پرورش دادن و نمو دادن، از همه اینها خلاصه گرفته می شود و می شود ریشه‌شو در این از معانی و مفاهیم دنبال کرد. اگر طبق اون سیری که آمدیم جلو، وقتی فضائل شناخته شد، رذایل شناخته شد، یعنی ما با اخلاق آشنا شدیم، در مرحله عمل، چون هدف ما گفتیم غایت ما از اخلاق این نیست، ما می خواهیم برسیم به اون درجات بالای
انسان، با دانستن هم به این نقطه نخواهیم رسید، باید مناسبه به عمل برسونیمش، میان به تربیت اخلاقی میشیم و تزکیه لازمی این کاره.
احسن، وقتی ما آشنا شدیم در مرحله اول، بعد فرایند نهادینه کردن رو شروع کردیم، آغاز کردیم، این به اوج خودش که برسد انسان یه پاکیزگی پیدا میکنه در اثر نهادینه کردن اون فضائل و دور شدن از رذایل. این پاکیزگی و اون مرتبه بالای تربیت رو که انسان بهش دست پیدا میکنه تو ازش تعبیر میکنن به تزکیه.
پس اثر وضعی همون حرکت هاست، نه که اراده من باشه.
نه، در واقع نقطه اوج و نقطه برتر تربیت رو بعدش تعبیر میشه در قرآن به تزکیه. تزکیه در واقع همون تربیت هست، ولی در حد بالایی که دیگه رذایل رو انسان از خودش دور کرده و به یک نفس پاکیزهی خلاصه نصف پیدا کرده. این هم تعبیریست که بعدا استفاده می شود. و یکی دیگه از تفاوتاش با اخلاق این استش که تزکیه فقط صرفا جنبه مثبت داشت، دیگه به اون بعد منفی کسی که اخلاقش رو در رذایل خلاصه استفاده کنه و به تعبیر شما اخلاق رذیله ازش یاد میکنن، ما دیگه چیزی به نام تزکیه رذیله نداریم. تزکیه دیگه به مرحله ایست که دیگه انسان
منحصره در مباحث حسن و اخلاق خوبه.
مفهوم دیگر آداب هست که در واقع آداب هم شکل بیرونی همون اخلاقی است که به منصه ظهور میرسد. در واقع میشه گفتش که افعال اخلاقی ما وقتی بخواد شکل بگیرد در قالب‌های مختلفی میتونه خودش رو ظهور و بروز بده. اون شکل زیبای افعال اخلاقی رو ازش تعبیر میکنن به آداب. یعنی مثلا شکل خاصی از احترام به دیگران، این ممکنه به صورت‌های مختلفی، زیباترینش رو که معمولا یک فرهنگ یا یک عرف خاصی ازش یک برداشت زیبایی میکند رو بهش آداب اطلاق میشه. لذا شما در آداب تا حدودی میتوانی نسبیت رو ببینی، در برخلاف اخلاق که از یک ثباتی همیشه صحبت میکنه و غیر قابل تغییره، در همه جای عالم در هر زمان و در هر مکانی اخلاق ثابته. اما ممکنه آداب ظهور و بروز پیدا کردن این اخلاق و مصادیقی که قالب‌های به تعبیری میشه گفت نشان دادن این اخلاقیات هستن بسته به فرهنگ‌ها یا زمان‌ها یا شرایط مختلف بعضا فرق کنه. ولی گاهی هم این هم یکی از نکاتی است که خواستم عرض کنم.
بذارم استاد، آیا تربیت میتونیم بگیم که درونی است آداب بیرونی؟
نه لزوماً نمیشه گفت تربیت یا حتی اخلاق صرفاً اشاره به درون داشته باشد و آداب فقط بیرون باشد. نه، آداب این طرف ماجرای حرف شما رو میشه گفت که آداب اون ظهورات
تعاملات اجتماعی میتونه داشته باشیم با هم
آداب بیرونی است، فقط ظهورات بیرونی است، اما نه منحصراً اجتماعی دیگه ظهورات بیرونی نداشته باشن. نکته پایانی که به عنوان خاتمه این مفاهیم که هایم بهش بپردازیم، مفهوم معنویت، این هم اشاره بهش داشته باشه. معنویت از ماده همون معناست در مقابل ماده. یعنی ما در این عالم معتقدیم که فارغ از این ظواهر یک عالم ملکوت و یک ماوراء به تعبیر امروزی ها متافیزیکی وجود داره و اون خدا بهشت و دوزخ و قیامت و اینها همه تو این فضا معنای خودش رو پیدا میکنه. حالا رابطش با اخلاق، برای تکمیل بحث میخوام عرض کنم رابطش با اخلاق چیه؟ اخلاق منهای معنویت توجیه ناپذیر. یعنی چی؟ یعنی که اگر کسی به معنویت، یعنی به عالم ما ورای این دنیا به غیر از این محسوسات معتقد نباشه و پذیرش نداشته باشد، معنا به عالم معنا به معنای خدا، به معنای قیامت، به معنای آخرت، به معنای جهان دیگر، به معنای، اگر کسی به این باور نداشته باشه، نگاه پوزیتیویستی داشته باشه به تعبیری، فقط این جهانی ببیند عالم رو، این دیگر نمیتواند اخلاق رو معنا کند و توجیه کند. چرا؟ سرش این است که اخلاق دیگه پشتوانه ای ندارد، ضمانت اجرایی ندارد. کسی که در خلوت خودش هیچ ناظر ماورایی به نام خداوند تبارک و تعالی نمی‌بینه
و برای خودش هیچ قید و بندی متصور نیست
جز همین عالم محسوس، این در یک نقاطی با اخلاق
تعارض
پیدا خواهد کرد. شاید در ملأ عام، در اجتماع، مثلا بر اساس قوانین، بر اساس تکیه بر نظم و دموکراسی و اینها بشه یه حرفایی زد، اما در یک جاهایی به خصوص در خلوت ها انسانی که محسوس نگاه میکنه عالم رو مشکل پیدا میکنه با اخلاق،
چون که دوربین مدار بسته نبینه حتما خلاف میکنه.
لذا یک نیاز اخلاق که پشتوانه معنوی محکمی نیاز داره، یک اعتقاد و باوری به عالم ماورا نیاز داره تا بتونه خودش رو و پایه های خودش رو محکم کنه. این هم یک مفهوم دیگری است که در کنار اون مفاهیم شاید بشه گفت این خانواده مفهومی اخلاق رو کامل ترش میکنه.
روز بر شما. پس با این حساب میتونیم بگیم این اخلاقی که داریم ما ازش صحبت میکنیم اخلاق توحیدیه.
احسنتون.
نظر تعبیر کامل تری است از این اخلاقی که مورد بحث این مجموعه گفتگوست. خیلی متشکرم جناب استاد طباطبایی عزیز، خیلی متشکرم بابت نکته‌هایی که فرمودید و همینطور حضورتون، ان شاءالله که باهاتون توفیق داشته باشیم و خدمتتون بنیادت بزنیم.
من
دیگه هر دستم به شما است.